در هیلومه توسط استاد مروی، کتاب متاجر جلسه 2 صفحه 271 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد معظم.
رب العالمین صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوس الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. والميتة وأجزاؤها التي تحلها الحياة دون ما لا تحله مع طهارة أصله بحسب ذاته والدم وإن فرز لها نفع حكمي كالسابغ وأرواث وأبوال غير المأكول وإن فرز لهما نفع. بحث در کتاب و تجاره بود. عرض شد که کتاب تجارت یک مقدمه و 10 فصل و 1 خاتمه دارد. مقدمه رو گفته بودیم. فصل اول در رابطه با بحث از اون اعیانی است که این اعیان مورد حرمت یا مورد کراهت یا اباحه هستند. اینا توضیحش گفتیم. اما اون اعیانی که حرام است مورد کسب قرار بگیرند، یکی دو موردش ذکر شد. موارد بعدی رو هم تک تک و به صورت جزئی بیان می فرمایند. می فرمایند مورد بعدی میته و اجزاء میته است. البته اجزایی که حیات در اونها حلول کرده باشد. حرام است تکسب به اینها، همچنین خون ولو یه نفعی هم براش متصور باشد، تکسب به او حرام است. مورد بعدی، خب بله ایشون دیگه از که مورد جزئیات میشن، یکی که مورد جزئی همون کلی رو بیان میکنن ما میشاره میکنیم. مورد بعدی کلب و خنزیر است. اینها هم تکسب بهشون حرام است، مگر کلبی که در صید یا برای حفظ باغ و بستان یا برای حفظ زراعت ازش استفاده می شود. بله بله. مورد بعد آلات لهو است، اون ابزار و وسائلی که در رابطه با لهو و لعب از اونها استفاده می شود. مثالش بر طبقی که شهید ثانی مثال می زنن مثل آلات موسیقی. ایشون آلات موسیقی رو جزء آلات لحن می دانند و نتیجتاً خرید و فروشش و تکسب به اونها حرام. حالا اشاره کردیم ما که در بحث غنا به مناسبتی مفصل ما عنوان میکنیم، مرحوم شهید بیشتر از این حرفی نزدن، در بحث غنا ما مفصل عنوان میکنیم که آلات لحن به مناسبت یعنی چه و آلات موسیقی در من جنوب الجهات مصداق آلات لحن هستن یا نیستن. و یه بحثی داریم که فعلا مرحوم شهید عنوان نکردن، همین مقدار اشاره کرد. مورد بعدی مسئله جنسی است که از اون جنس به عنوان بت یا صلیب استفاده می شود. باز اینم توضیحشو در یه جای دیگه خود شهید میفرماید، میرسیم بهش. حتی یه چوب رو انسان حرام به کسی بفروشه در حالی که یقین داره از اون چوب میخواد طرف صلیب درست کنه یا بتی درست کنه مثلا. مورد بعد ابزار و آلات قمار است. مثل نرد و شطرنج. باز دیگه توضیح ندادن، فقط ما یه توضیح خلاصه اینجا اشاره میکنیم، توضیحات مفصلش در اون بحث جنبیمون مطرح میکنیم. کلمه قمار یعنی چه؟ که ابزار قمار مورد حرمت می باشد. فقها میگن القمار هو المراهنت بعوض. المراهنه از رهن مشتق، با هی حرف. المراهنه تو به عوض یک کاری که درش برد و باخته. هر وسیله ملاک اینه، هر وسیله که در کار برد و باخت ازش استفاده بشه و مخصوص این کار باشه حرام است مورد کسب قرار بگیرد. حالا هر چی باشه دیگه فرق نمی کنه. فرض کنید عرض کنم که امروز یه کامپیوتر کوچک، یه مینی کامپیوتر رو درست کردن فقط برای بازی برد و باخت. خب اینم میشه آلات قمار، خرید و فروشش حرام. اینم این مورد. مورد بعد فروختن سلاح به دشمنان دین. چه دشمن دین مسلمان باشه، یا کافر باشه. خوب دقت کنید، از این مورد به بعد شهید اول وارد میشن در ذکر یک اعمال و کارهایی که حرام است. تا کنون بحثمون در عین بود، یه جنسهایی که مورد حرمت بودن، از اینجا به بعد ذکر میکنند یک اعمال و کارهایی رو که این کارها حرام است. وارد میشن، اولین عمل فروش اسلحه به دشمنان دین است، چه دشمن دین مسلمان باشه یا کافر باشه. مسلمان باشه مثل خوارج مثلا، می فرماین البته این حرمت در صورتی است که این دشمن دین یا در حال جنگ با مسلمانان باشه یا داره خودشو مهیا میکنه برای جنگ. فقط در این دو صورت حرام. و الا اگر یه دشمن دین، یه کافر با کافر دیگه در حال جنگ، و از مسلمانان تقاضای خرید سلاح میکنه، این اشکالی نداره، میشود به کافر سلاح رو فروخت در این حال. البته خب موضوع این بحث در وقتی در کتب فقهی مطرح بوده، از وقتی مطرح بوده که مسلمان ها قوی بودن، شجاع بودن، به عنوان یک قدرت بزرگ در جهان مطرح بودن، که کفار به اونها رو می آوردن برای خرید سلاح، این مسائل مطرح شد. فعلا خب امروز که مسلمان ها در اینقدر ضعف مفرد هستن، مسئله موضوع نداره. البته امیدواریم که انشاءالله با پیروزی بیشتر و قوت انقلاب اسلامی در ایران و با سعی و فعالیت مسئله‌های اندیشمند و جرف و عمیق، انشاءالله به جایی برسن امت اسلامی ما که باز این مسائل صرفاً به عنوان یک تئوری نباشه، در مقام عمل هم انشاءالله اینجور باشن مسلمان ها که کفار دست در خرید اسلحه به سوی ما دراز کنن، نه برداشت. بله؟ بله، البته همونم خیلی. مورد بعد می فرماین حرام است اجاره خانه یا مرکب یا کشتی برای کار حرام. کسی خانه‌شو اجاره بده برای که مرکز مشروب فروشی باشه، ماشینشو اجاره بده که یک ظالم ازش استفاده کنه، یا کشتی رو اجاره بده برای عیاشی و کیافی یک عده مثلا، عیش‌های فاسد و ناجور، اینا حرام. این عمل جزء محرمات حساب میشه. همچنین فروختن انگور یا خرما برای این که طرف ازش مشروب بشه. نبیع العنب لعجل کذا، فروختن یک عمل، یک کار. خوب دقت کنید، این فروختن انگور برای شراب چند فرض داره. فرض اول این که می فروشد انگور رو و در معامله قید میکنه، به شرطی که ازش شراب بگیر. یه خب حرام قطعا بلا شد. فرض دوم این که در ضمن عقد شرط نمی کنه، ولی هر دو قبل از عقد بر مسئله اتفاق می کنن. در صحبتشون یه هست که میگه کارخانه مشروب فروشی دارم، میگه چون کارخانه مشروب فروشی اینقدر بر از اون تر میدم، مثلا یه صحبتی با هم میکنن، اتفاقی دارم، اینم حرام بلا شد ولو در ضمن عقد تصریح نشد. مورد سوم این است که طرف، انسان میفروشه انگور رو به طرف، هیچ صحبتی از مسئله خمر نمیشه، ولی انسان یقین داره که این آقا انگور رو میخره برای این که شراب ازش بشه. یقین داره یا ظن قوی؟ در این صورت هم حرام فروختن هم. صورت چهارم این که انگور رو به طرف می فروشه، نه برای این که طرف ازش مشروب درست، و یقینم نداره که طرف ازش مشروب درست میکنه، فقط احتمال میده. در این صورت فروختن انگور به این شکل در طبق نظر علما مکروه هست و حرام نیست. صرف احتمال دارم، احتمال میده که شاید طرف از یه انگور مشروب بگیر، چون صرف احتمال مکروه. خب حالا عبارت دقت کنید، ببینیم کجا نیست. بل میتتو و اجزاؤها التي تحلها الحیات. مورد بعدی تکسب به میته و اجزایی که حیات در اونها حلول کرده مکروه، حرامه. دون مالا تحلو، اما اون اجزایی که حیات درش حلول نکرده خرید و فروش اونها اشکال نداره، مثل مثلا کرک بدن مثلا بوز یا مثلا پشمی که در بدن بره هست و امثالی. مع طهارت اصلی به حسب ذاته، به شرطی که این، به شرط این که میته ذاتن پاک باشه، یعنی سگ و خوک نباشه. اگر سگی میته شد، خب او حتی از هیچ، حتی از اون جزئی که حیات درش حلول نکرده نمیشه استفاده کرد. ولی اگر گوسفندی میته شد، خب اینجا از اون جزئی که حیات درش حلول نکرده میشه استفاده کرد، مثلا پش میشه. مورد بعدی و دم خون و این پر زلم ها نفع اون حکمی، ولو برای خون یک نفع حکمی و فرضی فرض شود، چون خون نفع اندل اقلا که نداره، در اون زمان ها البته اینجوری بوده دیگه، نفع معتنابه اندل اقلا نداره. حالا یک کسی بیاد حکمن یعنی فرزن یه نفعی براش بتراشه، بگه خون رو میخریم باش لباس رو رنگ میکنیم مثلا، خب ولو همچه فرض نفعی هم بشه خرید و فروشش حرامه. چرا؟ چون نجس ذاتی هست. و دم و این پرزله ها نفع اون حکمی، ولو فرض بشه برای خون نفع حکمی و فرضی که صدقه، مثل رنگ کردن لباس مثلا. مورد بعدی و و ارواف و ابوال غیر المعکول، مدفوع و بول حیوان غیر معکول الله، اینها هم حرام خرید و فروشش تکسر. وین فرز الله هما نفع، ولو نفعی هم داشته باشه، اما هما مما یؤکل لحمه فیجوز مطلقا. خب البته باز اینجا خودش باز یه بحثی داره ها، فرض کنید این شرکت های فاضل آبی که در بعضی از شهرستان ها تأسیس میشه، از مدفوع انسان اینا رو جمع میکنن به عنوان کود از اینا استفاده میکنن، فرض نفع هم داره، آیا حرام خرید و فروشش یا نه حرام نیست؟ دوله کشی کنن از خونه ها بعد به یک شکلی مثلا بخرن اینها رو، این حرامه یا حرام نیستش؟ این هم خودش بحثی هست که خلاصه باید روش حرف زده بشه، ولی آقایون مطلق ذکر میکنن و میگن مگر به شکل مصالحه و اینها باشه، الا بیعش درست نیست. اما
اینکه این نوانه کنان پزشکی هم داشته باشه
بله، مورد خون اون بحثش گذشت، قبلا اشاره کرده بودیم که یک بحثی داره انشاءالله، مسئله خون، مسئله کلیه، اینها هم جزء چیز میشه دیگه. مثلا اونا نیاز به خیر خودش بله، او قدرها پیدا میکنه. اما همام ما یعکل و لحمه فیجوز و مطلقا، اما بول و مدفوع حیواناتی که معکول و لحمه، این جایز است مطلقا، چه استفاده بشه یا استفاده نشه، لطهارت هما و نفع هما، به خاطر این که مدفوع و بول حیوان معکول و لحم هم طاهره و هم نافعه. و قیل بالمنع مطلقا، قول قیلی گفته حتی بول و مدفوع حیوان معکول و لحم هم معاوضه و خرید و فروشش درست نیست، الا بول الابله، مگر بول ابل، اونم چرا؟ لل استشفاء، چون از بول ابل استشفاء حاصل میشه. یه روایتی هم داریم، البته مراد از استشفاء معنای ظاهریش نیست، یعنی یک دوایی هست خلاصه در اند بعضی از عرب ها، این مسئله مشهوره که بول ابل برای بعضی از مرض ها خوبه، در بعضی از کتب طبی هم بعضی از بزرگان طب در اون بوالی اینا اشاره کردن در بعضی جاها. علاوه خیلی اگر بگه بله عرض کردم حدیث هم دارید، بعضی از آقایون هم ذکر میکنن ولی من نمیدونم دیگه. خیلی خوب، لل استشفاء به ول خنزیر و ول کلب البریان مطلقا، کلب و خنزیر صحرایی مطلقا، چه نفعی برده بشه ازش چه نفعی برده نشود، جمیع اجزایشون، چه تحله الحیات ام لا تحله الحیات، الا کلب و سید و ماشیت و زرع و الحائط، مگر کلب سید، کلبی که در سید به کار میره، کلب ماشیه یعنی سگ گله که حفظ میکنه گله رو، زرع زراعت رو بفرمایید، زرع کلبی که در حفظ کشاورزی به کار میره، ول حائط، حائط در زبان عربی معنی دیواره ولی در فقه هر جا به کار میره به چهار دیواری میگن حائط، حالا خونه باشه، بانک باشه، هر چی باشه، به چهار دیواری میگن حائل. حالا کلبی که حفظ میکنه یک محدوده چهار دیواری رو، میخواد خونه باشه، میخواد باغ باشه، هر چی که باشه، بل حائل، کل بستانه، حائل مثل بستان، مثلا باغی دورش دیواره فرض بفرمایید، حالا کلبی ازش حفاظت میکنه. ول جرو القابل للتعلیم، اون سگ کوچکی که قابل تعلیم هست میشه و به عنوان کلب صید ازش استفاده کرد، اونم خرید و فروش و تکسب بهش اشکال نداره. ولو خرجت الماشیت عن ملکه، اگر سگ گله هست ولی این آقا گلهش رو فروخت، حالا این سگ هست ولی گله وجود نداره که حفظش کنه، او حسد الزرع، یا سگ مواظب زراعت بود، زراعت رو چیدند و برداشت کردند، این عرض کنم که کلب هست و زراعت نیست، او استغل الحائط، یا عرض کنم که اون حائط، اون چهار دیواری که بود، مسئله ای که داشت مستغل، یعنی فارغ شد، یعنی تموم شد، مثلا اگر باغ و بستان بود میوه‌ش رو چیدن، اگه خانه ای بود خونه رو خراب کردن، اساسیه‌ش رو بردن، دیگه چیزی نبود که حفظ کنه. خب در این صورت لم یحرم اقتناؤها، حرام نیست نگه داشتنش، حفظ این سگ. حالا سگ گله هست، گله نیست، خب این سگ رو میشه حفظش کرد یا نه؟ بازم مورد حرمته، نمیشه حفظش کرد، باید انداختش دور مثلا. نه، این اقتناء و حفظش اشکال نداره، رجاءً لغیرها، امید داره که باز گله دیگری داشته باشه، این سگ حفاظت کنه ازش. مالم یطول زمان، مادامی که زمان طولانی نشه، به حیث و یلحق و بالهراش، به جوری که ملحق بشه به سگ هراش. سگ هراش یعنی سگ ولگردی که به درد هیچ کاری نمی کنه. و آلات اللهوه، حرام همچنین تکسب به آلات لهو، ابزار و آلاتی که برای لهو به کار میره، من دف، چه دف باشه که اینا همه آلات موسیقی هست، چه مزمار باشه و چه عرض کنم که قصب باشه و غیر از اینها. و سنم المتخذ به عبادت کفار، تکسب به بت، اون بتی که گرفته میشه برای عبادت کفار حرامه. و صلیب، صلیب چیزیست که خلق کردن، او را بدعت نمودن، او را نصارا ادعا میکنن حضرت مسیح علی نبی جنا و آلی و علیه السلام به صلیب کشیده شده، لذا صلیب مقدس، حفظش میکنن. و آلات القمار، حرام تکسب به آلات قمار، مثل نرد به فتح نون و شطرنج در زبان عربی به کسر شین پس سکون تا پس فتح را. آلات قمار را از خارج معنا کردیم، قمار یعنی چه؟ المراهنتو به عوضه، چیزی که برد و باخت داشته باشه، هر ابزار و آلاتی که در این رابطه به کار بره، خرید و فروشش بره، این کار حرام. ول بقرا به ذم الباء الموحده، بقرا به ذم باء موحده، تشدید قاف مفتوحه، سکون یایی که مثنات نقطه داره در زیر و فتح راء عرض کنم که مهمل بدون نقطه. جوهری در کتاب خودش گفته هیه لعبتون لسبیان، بازی برای بچه ها هست. اینو بازیه که آقایون می نویسن که 14 تا خونه تو زمین بچه ها می کندن، یک چیزی مثل گردو مثلا از جلد درست می کردن، این رو توی یکی از این خانه ها مخفی می کردن، چند نفر که اون طرف بودن بعد می گفتن مثلا حبس بزنید که تو کدوم یکی از این خانه ها مخفی شده، بعد که حرف می زدن بعد یه چیزی برد و باخت می دن بهش تعلق می دهد. این عرب ها بله به این شکل می گن و حرام هم هست. هیه لعبتون لسبیان، بازیست برای بچه ها. و هیه کومتون من ترابه، یک کچه از خاک، حوله ها خطوطون که در اطرافش خطوطی وضع می شه. و عن المصنف رحمه الله، مصنف فرموده انها الاربعت عشر، که عرض کنم که 14 از کنم که گودی داخل زمین کنده میشه و با این بچه ها استفاده میکنن، علایال بازی میکنن، اینم به شرط برد و باخت آلات قمار میشه حرام. مورد بعدی و بیع السلاح، فروختن سلاح به کس رسیر من از سیف، عبارت از شمشیر و رمح و نیزه و قوس و سهام و نحو اینها، به اعداء دینه، به کسانی که دشمن اسلام باشن، مسلمین کانو ام کفارا، چه مسلمان باشن یا کافر باشن. و منهم قطاع طریق فی حال الحرب، جزء دشمنان دین شمرده میشن و منهم قطاع الطریقه، جزء دشمنان دین حساب میشوند اون دزدهایی که راه ها رو قطع میکنن، کسانی که بین راه ها به کاروان ها حمله میکنند و اموال مردم رو میبرند، اینها هم دشمن دین حساب میشن، سلاح به اینها فروختن حرام. حالا دقت کنید، بیع السلاح فی حال الحرب، فروختن اسلحه به دشمن دین حرام در حال جنگ، او تهیئ له، یا در وقتی که دشمن داره آماده میشه برای جنگ، لا مطلقا، نه در هر صورت، ولو بل نه در هر صورت که بلو کافریز از مسلمان ها دوره، هیچ ضرری هم به مسلمان ها ممکن نداشته باشه، در حال جنگ با مسلمان نیست، او دشمن دیگری داره، خب فروش سلاح او اشکالی نداره. ولو اراد الاستعانة به على قتل الكفار لم يحرم، اگر اون عرض کنم که اعضاء دین بخواهن کمک گرفتن رو به سبب این سلاح در کشتن کفار، خودش دشمن دینه با یک کافر دیگری در حال جنگ نیاز به سلاح داره، مسلمان ها میتونن بهش سلاح بفروشن، لم يحرم، فروش سلاح اونها حرام است. قطع برای قتال یعنی سپر از جنگ طرف هستش، که درع مثل زره ول بیزه و انکره، بیزه اون کلاه خودهایی که افراد به سر میکنن که ضربه شمشیر طرف رو میگیره و حفظ میکنه، نمیگذاره به سر آسیب برسه، و انکره ولو مکروه. مورد بعد میفرمایند و اجاره المساکن و الحموله، اجاره دادن مساکن، کسی خانهشو اجاره بده برای چی؟ بعد میاد برای کار حرام. و الحموله، حموله یعنی چی؟ به فتح ها، و هی الحیوان الذی یصلح للحمل، اون حیوانی که برای حمل بار و اساسیه صلاحیت داره، اون رو میگن حموله، مثل ابل شتر مثلا، مثل بقار قاطرها و حمیرها. و سفنه داخلتون فیه طبعا، کشتی ها داخل در این حموله هستن طبعا، یعنی کشتی هم حموله گفته می شود به طبع، چون او هم در داخل خودش میتونه چیزی رو حمل کنه. حالا علی حال می فرمان اجاره مسکن و حموله حرام است، انسان اجاره بده مساکن رو و یا حموله اون حیوانات بارکش رو، للمحرمه، برای کار حرام، کل خمره، مثل اینکه خانهش رو اجاره بده که مرکز شرابگیری یا شراب فروشی باشه. و رکوب زلمته، حموله رو اجاره بده، کشتی رو اجاره بده، ابل رو اجاره بده، برای که زلمه سوار بشن از اون استفاده بکنن. و اسکانه لعجله، و ساکن نماید اون زلمه رو به خاطر ظلمشون و نحوه اینها، که بعدن میاد در یک بحثی شهید ثانی اشاره میکنن اگر کسی به ظالم نه به خاطر ظلمش کمک کنه، به نظر شهید ثانی اشکالی نداره، فرض بفرمایید ظالمی خسته و مونده تشنه بین را، انسان به خاطری که یک انسان داره از تشنه میگه میمیره یا ضرری بهش وارد میشه یا تشنه است که لیوان آب به دستش بده، این حرام نیستش، ولیکن در همین جا او رو کمک بکنه، راه رو نشانش بده، میدانه این آقا خانه فلانی رو سوال میکنه، میخواد به اون ضرری برسانه، انسان راه رو به اون نشون بده به این قصد که بره او رو پیدا کنه و ظلمی و ستمی رو به اون ضرری برسونه، این کار حرام میشه، چون به خاطر ظلم و به خاطر یک امر حرام هست، ولی اون آب دادن به شخص تشنه چون به خاطر امر حرامی نیست حرام نخواهد بود. و بیع الانب و تمر و غیره، ما فروخ از کنم که فروش انگور و خرما و غیر اینها، مما یعمل و منه المسکر، حتی گندم، حتی جو که ازش مسکر میگیرن، لیعمل مسکرا، تا این که مسکر درست کنه، برای این که شراب درست کنه، انگور به او بفروشه برای این که شراب درست کنه. خوب دقت کنید اون سه مورد رو، فعلا دو موردش، چهار مورد ما ذکر کردیم، گفتیم چهار فرض داره فروش عنب و تمر برای عرض کنم که کار حرام، چهار فرض داره، سه فرض حرام بود، یک فرضش اشکال نداشت، به سه چهار فرض اشاره میکنه. فرض اول، سواء شرطه فی العقد، چه شرط کنه در ضمن عقد انگور رو میخرم برای خمر، ام حصل الاتفاق علیه، یا نه هر دو قبل از عقد اتفاق کنن، او بگه بله انگور میخوام برای شراب، او هم بگه خیلی خوب اشکال نداره، چقدر میخوای با هم اتفاق کنن، ولو شرط در ضمن عقد نباشه، اینم حرامه. حالا اون دو مورد بعدی رو بعد ذکر میکنه، ول خشب لیصنع صنما، داخل پرانتز، همچنین چوب به کسی بفروشه برای اینکه بت درست کنه. کسی است که چوبی رو میخره میدونه که میخواد بت درست کنه یا شرط میکنه اینم حرام. او غیره من الالات المحرمه، یا یکی از آلات لحن مثلا میاد نی میخره برای اینکه نی لبش درست کنه برای موسیقی لحن مثلا، که موسیقی لحن با این قید موسیقی که برای لحن باشه حرام. خب کسی یقین داره این نی رو در اختیار رو قرار بده به او بفروشه حرام. و یکره بیعه لمن یعمله من غیر ان یبیعه لذلک، مکروه هست. مورد چهارم رو ذکر میکنن، مکروه هست فروش اون عنب و اون خشب را برای کسی که درست میکند این مسکر و این سنم را من غیر ان یبیعه لذلک، بدون این که بفروشد همون عرض کنم که خشب و عنب را به خاطر این مسکر و سنم، یعنی به خاطر اینها نمیفروشه، مکروه هست. اما با این قید ان لم يعلم انه يعمل، اگر علم نداشته باشد که این طرف میخواد عرض کنم که این کار رو انجام بده، سنم درست کنه و یا مسکر درست کنه از اون عنب، که این مورد چهارم شد، میفروشد انگور رو به طرف، نه به قصد شراب گرفتن طرف، از این طرف علم هم نداره، یقین نداره که این میخواد از این انگور شراب بگیره، ولو احتمالم بده مکروهه. و الا مورد چهارم رو ذکر میکنه، مورد سوم با اون بیان ما، و الا یعنی اگر علم داشته باشد که این آقا میخواد از این انگور شراب بگیره، فل اجود و از تحریم، اجود اینه که حرامه، که اون مورد سوم بود که از خارج ما ذکر کرد. و غلبت و زنه کل علمه، اطمینان مثل علمه، کسی 80% عرض کنم که احتمال میدهد که این آقا میخواد از این انگور شراب بگیره، این زن قوی است مثل علم حساب میشه، حرام است انگور رو به او بفروشه. و قیل یحرم، قول قیلی گفته حرام است فروش به کسی که انجام میدهد همون کار حرام رو مطلقا، قول قیلی گفته مطلقا، چه احتمال بدهد چه یقین داشته باشد چه ظن قوی داشته باشد، ولو احتمالم بده حرام است که این انگور رو به کسی که میخواد با او فعل حرام انجام بده بفروشد. و یحرم عمل الصمر المجسم، مورد بعدی میفرمایند حرام است ساختن مجسمه. یکی از موارد حرام مجسمه سازی می باشد، با یک قید، مجسمه ای که صاحب روح باشه، و الا ساختن مجسمه درخت، یک خانه، یک منظره زیبا و کوه هیچ اشکالی نداره. البته همینجا دقت کنید، نگهداری مجسمه و خرید و فروش مجسمه حرام نیست، بنابر قول مشهور ساخت مجسمه حرامه ولی حفظش، خرید و فروشش مکروه، حرام نمی باشد. در رابطه با مسئله مجسمه یکی دو بحث وجود دارد. بحث اول، آیا نقاشی کشیدن هم حرامه یا نه؟ کشیدن نقش انسان بر روی دیوار، پرده، نمیدونم فرش، متکا و امثاله. در این مسئله دو قوله، بعضی از علما می فرمایند حرامه، مشهور علما می فرمایند مکروه. مورد بعدی از موارد حرام غنا است که خیلی محل بحث، حداقل در مسئله غنا دو بحث مهم وجود دارد. در بحث اول غنا یعنی چی؟ اصلا معنای غنا چیه؟ فعلا نظر شهید ثانی رو میدیم، ایشون میفرماین غنا یعنی مد و صوت مشتمل علی ترجیع المطرب، غنا یعنی کشیدن صدا که مشتمل بر ترجیع است، یعنی صدا زیر و بند پیدا میکنه. المطرب که انسان رو به طرب و به کیف میاره، این رو میگن غنا. حالا فرق نداره میفرماین چه در شعر باشه یا قرآن یا غیره، این یک بحثه. تا حالا خاطرتون باشه ما فعلا نظر شهید ثانی رو بهش اشاره کرد که غنا یعنی چه در مسئله اختلاف حداقل 6 یا 7 قول در مسئله. اما بحث دوم، حالا فهمیدیم غنا یعنی چه، معنای غنا رو فهمیدیم، حکم غنا چیست؟ غنا حرامه یا حرام نیست؟ باز در مسئله حداقل 3 قول. بعضی از علما مثل مرحوم فیض کاشانی می‌فرماین غنا به نفس حرام نیست، و مشهور میگن غنا مطلقا حرام. و قول سوم قول به تفصیل است، البته چند تا تفصیل داریم. او تفصیلی که فعلا اشاره شده تو کتاب اینه، شهید اول دو مورد رو از غنا، از حرمت غنا استثناء نموده. مورد اول که چه فقها بگن که نگن هست و خلاصه هر فقها هم فایده ای نداره، در عروسی غنا، در عروسی از سوی زنها با 3 شرط اشکال نداره. یکی این که سخن باطل و لهوی در ضمن غنا نباشه، نکته دوم این که همراه با غنا از آلات لهو استفاده نشه، نکته سوم این که صدای زن رو اجانب نشنم. با این 3 نکته غنا در مجلس عروسی برای زنها اشکال اشاره کردیم، بحثش مفصله. ملاک همون آلات لهو، و اینجا بحث داریم در همین رابطه با غنا، بحثش مفصل میگیم. اینم یکی از مواردیه که اختلاف او خیلی هم مشتبه هست. لحو یعنی چیه؟ که بعد آلات لحو چیه؟ اینا همه حرفه که در اون بحث مفصلمون داریم. مرحوم شهید همینقدر به اجمال مسئله رو عرض کنم که گذاشتیم. فقط زن ها برای مرد ها نیست. بله، مورد بعدی مورد حدا هست. حدا غنای ولی استثناء شده. حدا یعنی چه؟ حدا اون غنایی است که شترچران برای شترهاش میخوانه و اونها رو به وجد میاره، که خودی هم بهش گفته میشه. اینم روایتی داریم از زید صحیحه سکونی استفاده میشه که حدا هم غناست ولی خوندنش اشکال نداره. این دو مورد شهید اول استثناء شد. عرض کردیم یکی از مواردی که بحث مفصل خواهیم داشت همین مسئله غنا هست. عبارت رو دقت کنید. و یحرم حمل صور المجسمه، حرام است عمل صورتهایی که جسم دارند. یعنی خلاصه حرام است مجسمه سازی. البته یه تفسیر دیگه شهید ثانی از این عبارت میکنن که میرسیم. ذوات الارواح، مجسمه سازی چیزهایی که دارای روح هم. شهید ثانی میفرماین مصنف دوری جز بل مجسمه عن صور المنقوشه، بر صورتهای نقاشی شده علا نحو الوسادت و الورع، صورتهایی که نقاشی میشن بر روی بالش ها و یا ورق ها و کاغذ ها، اینا حرام نیست. ایشون که فرمودن بل یحرم عمل صور المجسمه، مرادشون اینه که صور منقوشه حرام نیست. یعنی انسان بیاد صورت یک کسی رو مدل نقاشی قرار بده، صورت او رو نقش کنه بر روی یک ورقه کاغذ، ولو انسان باشه اشکال نداره. بله. ول اقوا تحریمه مطلقا، اما شهید ثانی میفرماین اقوا اینه که عمل صور حرام مطلقا، چه مجسمه باشه و چه نقش باشه، چه نقاشی باشه و چه مجسمه، حرام است. و یمکنه ان یرید ذلک، میفرماین عبارت شهید اول رو میتونیم جوری معنا کنیم که مرادشون همین حرف ما باشه، هم نقش رو شامل بشه و هم مجسمه رو، هر دو حرامه. و یمکنه ان یرید ذلک، ممکنه شهید اول هم اراده کرده باشن همین مسئله رو، یعنی حرمت مطلق رو اعم از مجسمه و نقش. بله، به حمل صفت علی الممثل للمثال، اون مجسمه رو صفت برای ممثل بدونید. یعنی چه؟ میدونید در نقاشی ها و در مجسمه ها یک مدل داریم و یک نقاشی داریم، یه چیزی رو مدل قرار میدن بعد از روی اون نقاشی میکنن. این مجسمه رو صفت برای اون مدل بگیریم، یعنی ممثل. ایشون میخوان بفرماین که شکل کشیدن هر مدلی که خودش جسم داشته باشه، هر مدلی که دارای جسم باشه، شکل او رو انسان بکشه حرامه. حالا چه شکل کشیدن به صورت نقاشی باشه و یا به صورت مجسمه باشه، چون یه سری مدل ها هستن خودشون جسم ندارن، مثل ملائکه مثلا، شیطان مثلا. در این کتب قدیمی بود یا در پاره از کتبی که به صورت مینیاتور اینها هست، مثلا نقش ملائکه رو میکشن. از این عبارت اگر به این شکل بیان کنیم، عرض کنم که نقاشی ملائکه اشکال نداره، چون خود ملائکه جسم نیستن. حتی مجسمه از ملائکه کسی درست کنیم اشکال نداره، چون جسم نیستن. ولی اگر خود مدل یعنی خود ممثل جسم باشه، اونجا عمل صورت او مکروه، صورت کشیدن از اون مکروه، چه به صورت مجسمه و چه به صورت نقاشی. پس یمکنه ان یرید ذلک، ممکنه شهید اول هم اراده کرده باشن همین حرمت مطلق را، اما به حمل صفت، به این که اون مجسمه رو حمل کنیم علی الممثل، بر اون مدل، للمثال، نه اون چیزی که میکشه که اون مثال باشه و اون اسطوره باشه، اون عکسی که میکشه. این مجسمه صفت برای عکس نیست، صفت برای ممثل. بله؟ نه دیگه، مجسمه اون مدلی که خودش داره جسم نباشه از این بعد استفاده میشه که اشکال نداره. بله. مورد بعدی غناء به مد. غناء یعنی چه؟ به هو مد و صوت المشتمل على ترجیع المطرب، از خارج عرض کردیم کشیدن صدا، اون چنون مدی که مشتمل بر ترجیع زیر و بم باشه، اون چنون مد صوتی که مطرب باشه، انسان رو به طرب و وجد بیاره. او ما سمی فی العرف غناء، یا اون چی که در عرف بهش غناء بگن. ولم یطرب، ولی اون مطرب نباشه، همین که غناء باشه کافیه عرفن. سوا اون کانفی شعر، این چه در شعر باشه یا در قرآن باشه یا غیر این دو باشن. خب مصنف دو مورد استثناء کردن، استثناء نموده از این غنا مصنف و غیر مصنف الحداء للابل، حداء رو برای ابل، خودی خوندن برای ابل از سوی شتر چرون ولو غنا باشه اشکال نداره. و آخرون و من هم المصنف و به دروس، دیگران که از اون دیگران مصنف در کتاب دروس فعله للمرأة فل اعراس، انجام غنا برای زن در عروسی ها قال نداره با سقید. یک ازالم تتکلم به باطله، سخن باطل در ضمن غناش نباشه. ولم تعمل بالملاهی، این غنا انجام نشه با کمک ملاهی یعنی آلات لحن. ولو به دفن فیه سنجون، ولو دائره‌ای باشه که سنجم در کنارش داشته باشه. سنج حلقه های ریز مسی است که اطراف دائره ها نصب میکنن برای که صوت بیشتری داشته باشه. لا بدونهی، اما دفت بدون سنج حرام نیسته، این رو نفس خاص داریم، دفت بدون سنج اشکال نداره مستقر. ولم یسمع صوتها اجانب و رجاله، قید سوم این است که صدای زن رو مردهای اجنبی نشنون. ولا بعده شیعه ایسانی می فرماین این تفصیل بحثی براش نیست، این تفصیل خوبی خواهد بود. موارد بعدی است و آخری شان و سلام و محمد و آخری